د رواني نیم ساعت پښتو ورستي خبری خبرونه پای شی بوته جاوید حسن زاده استډیو ته غلی څو ورستي نیم ساعت د ری خبرونه وړاندې کړی ستړي مشه.
تشکر از شما شنونده های عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شب با وقت افغانستان شد. من جاوید حسن زاده با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر با پیشکش نمودن مطالب و موضوعات مجله خبری با شما هستم. در صدر خبرهای این مجله خبری میشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه حکومت اجگاه به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران با مقامات آن کشور وارد گفتگوهای جدی نشده است. و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان کشته شدن افراد ملکی در ولایت ننگرهار را محکوم کرد. نهادهای مدنی سهم زنان در کابینه افغانستان را کافی نمی دانند. مذاکرات روی برنامه اتمی تهران بین نماینده های ایران و کشورهای مقتدر جهان صورت گرفته است. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز کشته شدن افراد ملکی در اثر انفجار ماین جابجا شده در کنار سرک در ولایت ننگرهار را محکوم کرده است. این حادثه دیروز در منطقه سرکلی ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار زمانی رخ داد که تاکسی عامل یک خانواده بالای ماین جابجا شده در کنار سرک قرار گرفت و انفجار کرد. در نتیجه این انفجار 5 نفر به شمول 2 کودک و راننده تاکسی کشته شدند. نیکولاس هایسوم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک اعلامیه گفته است که جابجا کردن بم و ماین در مناطق مسکونی یک تخطی شمرده شده و استفاده از چنین سلاح‌ها باید متوقف شوند. انفجار ماین کنار سرک دومین عامل کشته شدن افراد ملکی در سال 2014 میلادی در افغانستان به شمار می‌رود. یک تعداد از نهادهای مدنی انتقاد دارند که در کابینه اعلان شده از سوی حکومت وحدت ملی به زنان سهم کافی داده نشده است. انقام امین رئیس شورای مدنی ولایت قندوز امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین انتخاباتی به زنان وعده کرده بودند که در کابینه سهم بیشتر به آنها داده می شود. اکثر نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان تاکید دارند که رهبران حکومت وحدت ملی باید به وعده های خود عمل کنند. در کابینه که دوشنبه هفته گذشته اعلان شد، در آن 3 وزارت به زنان اختصاص داده شده است. و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که از یک حمله تهاجمی و انتحاری در مخالفین مسلح بالای مقامات بلند رتبه وزارت داخله جلوگیری شده است. در خبرنامه این ریاست آمده که یک گروه 5 نفری تروریستان که قصد هدف قرار دادن مقامات وزارت داخله را داشتند از مربوطات ناحیه 8 شهر کابل با وسایل انتحاری و مقدار سلاح و مهمات بازداشت شدند. این افراد پلان داشتند تا با استفاده از یونیفرم نیروهای امنیتی، کارت‌های جعلی و یک اراده موتر زره داخل وزارت داخله شده و حین تدبیر جلسه رهبری وزارت داخله حمله انتحاری و تهاجمی را با استفاده از 3 فرد انتحار کننده انجام دهند. ایران و کشورهای مقتدر جهان در شهر ژنو روی برنامه اتمی تهران گفتگو کردند. نماینده ها از ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 امروز در عقب درهای بسته در دفتر سیاسی اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس ملاقات کردند. گروه 5 به اضافه 1 شامل کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین به اضافه آلمان می باشد. وانگ کون نماینده چین در این مذاکرات قبل از آغاز این گفتگوها به خبرنگاران گفت او امیدوار است که همه جوانب مذاکره کننده در جلوگیری از گذشت زمان را بگیرند و این فرصت تاریخی را از دست ندهند. مذاکره کنندگان امریکایی و ایرانی برای تسریع این گفتگوها روی یک مسوده سند کار میکنند که این سند به نام اصول موافقتنامه یاد می شود و بخشی از چارچوب موافقتنامه ای است که ایران و قدرت های جهان تلاش می کنند تا ماه مارچ آن را تکمیل نمایند. نیروهای نظامی کرد در شمال عراق گفتند حداقل 350 اقلیت‌های یزیدی از اسارت گروه تندرو دولت اسلامی رها شدند. در میان این رها شده‌ها عمدتاً بزرگسالان، معیوبین یا بیماران و چندین کودک با امراض جدی شاملند. ملیشه‌ها این افراد را به شهر شمالی تلفور، جایی که آنها در 5 ماه گذشته اسیر بودند، انتقال دادند. گروه تندرو دولت اسلامی در تابستان سال گذشته بر یزیدی ها در شمال غرب عراق حمله کرده، تعدادی از آنها را کشته، شماری را اسیر کرده و هزاران تن دیگر را به غلامی گرفتند. این گروه یزیدی ها را در پل خزر در نزدیکی شهر اربیل مرکز کردها راه کردند و مقامات کردی در حال حاضر آنها را برای سوال و جواب نزد خود نگه داشتند. و وزرای خارجه بریتانیا و امریکا اجلاس را با اشتراک کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه تندرو دولت اسلامی روز پنجشنبه آینده در لندن میزبانی خواهند کرد. مقامات دیروز گفتند در این اجلاس که برای یک روز برگزار می شود، وزرای خارجه 20 کشور به شمول کشورهای عربی اشتراک می کنند. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا به روزنامه دیلی تلگراف گفت این اجلاس یک فرصت مهم برای ارزیابی پیشرفت‌های مشترک ما تا کنون در مقابله با ایدئولوژی زهرآگین دولت اسلامی به شمار می رود. برگزاری این اجلاس بعد از آن اعلان می شود که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در اوایل این هفته در واشنگتن با هم ملاقات کردند. پایان اخبار.
با عرض سلام مجدد، ساعت 6:30 دقیقه شب است و در ادامه این مجله خبری. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور انتقاد میکند که برای حل مشکلات مهاجرین در ایران اقدام نکرده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون میگوید
دولت افغانستان از تمام راهکارهایی که در ارتباط وضعیت مهاجرین در ایران موقف حقوقی و وضعیت کلی آنها استفاده نکرده.
مقامات محلی لوگر از آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در برخی مناطق این ولایت خبر میدهند. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید
در بعض ولسوالی های ما بیرقای داعش بلند شده بود، در ولسوالی چرخ کلش خارجه بود.
مشران جرگه افغانستان حکم رئیس جمهور را تایید کرده که گفته است تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها این جرگه باید با 68 تن به کارشان ادامه دهند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه:
حکم رئیس جمهور برای ما رسیده است و حمایت و تایید شما را نیاز داریم.
و در ادامه دیگر موضوعات و مطالب خبری را هم داریم. شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 105.5 میشنوید. شما مطالب و موضوعات خبری ما را روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadi.com. حال می پردازیم به نخستین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت اجگاه به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران با مقامات آن کشور وارد گفتگوهای جدی نشده است. این در حالی است که به تازگی در رسانه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی به نشر رسیده که نشان دهنده رفتار نامناسب پلیس ایران با 2 جوان افغان است. آگاهان امور سیاسی همچنان مشکلات مهاجرین افغان در ایران را جدی خوانده و میگویند حکومت تاکنون در این زمینه اقدام لازم نکرده است. سحر لیوالو با جزئیات این گزارش.
به سلسله رفتارهای نامناسب ایران در برابر مهاجرین افغان مقیمان کشور، این بار در شماری از رسانه‌های اجتماعی تصاویر ویدیویی به نشر رسیده که گویا پلیس ایران 2 مهاجر افغان را به گونه اجباری وادار به برقراری رابطه جنسی می‌کند. این تصاویر ویدیویی ابتدا در صفحات اینترنتی ظاهر شد اما سپس از میان برداشته شد. با آنکه حکومت افغانستان در این مورد تاکنون چیزی نگفته است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که حکومت افغانستان در مورد این رفتار پلیس ایران تا حالا عکس العمل لازم نشان نداده است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به خاطر حل این مشکلات با مقامات ایران به گونه جدی وارد گفتگو نشده است.
دولت افغانستان از تمام راهکارهایی که در ارتباط وضعیت مهاجرین در ایران و موقف حقوقی و وضعیت کلی آنها استفاده نکرده و مکلفیت بیشتر لازم میشه به دولت افغانستان، نمایندگی های دولت افغانستان در کشور ایران.
اعدام افغانهای زندانی در ایران، لاتکوب و رفتار نادرست و اعزام اجباری افغانها به جنگ سوریه موارد اند که مقامات و پلیس ایران در برابر مهاجرین افغان انجام می دند. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند. از میان این تعداد مهاجرین افغان 1 میلیون تن آنان اسناد قانونی اقامت دارند. در این میان میرویس عمرخیل یک آگاه سیاسی بدین باور است که حکومت افغانستان هیچگاه در برابر ایران موقف جدی اختیار نکرده است. آقای عمرخیل که از دلایل این مسئله را داشتن رابطه برخلقات در افغانستان با حکومت ایران می داند.
متاسفانه حکومت افغانستان نمیتواند بر حکومت ایران فشار وارد کند تا از ایجاد این گونه مشکلات خودداری کند. ما در برابر ایران یک سیاست مشخص و واضح نداریم و موجودیت برخی حلقات در حکومت که به نفع ایران کار میکنند مانع موقف گیری حکومت افغانستان در برابر ایران شده است.
بانک وزارت خارجه افغانستان در رابطه با وادار ساختن جوانان افغان به برقراری رابطه جنسی از سوی پلیس ایران تاکنون ابراز نظر نکرده، اما قبل از این همواره گفته است که این گونه مشکلات فقط میتواند از طریق راه‌های دیپلماتیک حل شوند. شماری از تحلیلگران میگویند ایران و پاکستان همواره از مهاجرین افغان به حیث یک وسیله کار گرفته و از این طریق تلاش کردند تا بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنند. آنان میگویند تا زمانی که حکومت افغانستان زمینه برگشت مهاجرین را به کشور فراهم نکند، آنان همواره با این گونه مشکلات روبرو خواهند بود.
همکارم سحر لیوال بود که در مورد انتقاد کمیسیون حقوق بشر از حکومت افغانستان در خصوص عدم توجه به مهاجرین افغان در ایران گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات محلی ولایت لوگر از برافراشته شدن بیرق گروه دولت اسلامی در برخی مناطق این ولایت خبر می‌دهند. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر با تایید این خبر روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که آغاز فعالیت این گروه مردم ولایت لوگر را سخت نگران ساخته است. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
شورای ولایتی لوگر آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی را در ولسوالی های چرخ، خروار، خوشی و برخی مناطق ولسوالی محمد آقای این ولایت تایید می‌کند. مسئولان شورای ولایتی لوگر میگویند گروه دولت اسلامی چند روز قبل بیرق خود را در ولسوالی های چرخ و خوشی این ولایت برافراشته بود و در ولسوالی های محمد آقا و خروار نیز این گروه حضور خود را اعلام کرده است. حسیب الله استانکزی رئیس شورای ولایتی لوگر روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت این مسئله آنان را نگران ساخته و باید اقدامات جدی برای جلوگیری گروه دولت اسلامی در ولایت لوگر صورت گیرد.
در بعض ولسوالی های ما بیرقای داعش بلند شده بود. در ولسوالی چرخ کلش خارجی بودن، 7 نفر زن بودم را از اینا تشویش ها زیاد است. در ولسوالی خوشی در ساحه دوبندی امروز بیرقی را بلند کرده که اعلان خود از گروپ داعش کرده. معلومات ابتدایی
لوگر از ولایت ناامن افغانستان بوده و در چند سال اخیر مناطق مختلف این ولایت شاهد فعالیت‌های گسترده طالبان مسلح بوده است. حتی گفته می شود که به دلیل ادامه ناامنی‌های زیاد در این ولایت هزاران خانواده به خصوص افرادی که وظایف دولتی دارند به کابل آمده اند. از آغاز فعالیت گروه دولت اسلامی در ولایت لوگر در حال نگرانی ها مطرح می شود که قبل از این از حضور افراد وابسته به این گروه در ولایت غزنی، زابل، هلمند و برخی ولایت شمال افغانستان نیز گزارش های به نشر رسیده است. در این حال عبدالحکیم ساقزی قماندان امنیه ولایت لوگر می گوید که برخی از قماندانان طالبان مسلح در این ولایت بر ضد گروه دولت اسلامی قیام کرده و جلو فعالیت آنان را گرفته اند.
دا
افراد به نام گروه دولت اسلامی از جاهای دیگر به این ولایت نیامدند، بلکه مردم منطقه هستند. مخالفت ها میان این گروه و طالبان مسلح به میان آمده و ببینیم که چی می شود. در ولسوالی چرخ یک سلسله مشکلات وجود دارد، اما ما نیز آمادگی های لازم داریم. برخی از قماندانان طالبان به نام ملا عبدالرحیم و ملا نانی بر ضد بیرق گروه دولت اسلامی در ولسوالی چرخ برخواسته بودند.
قبل از این وزارت داخله افغانستان تایید کرده است که برخی از افراد مسلح فعالیت‌هایشان را به نام گروه دولت اسلامی در این کشور آغاز کرده‌اند، اما این وزارت در مورد ارتباط این افراد با دولت اسلامی در عراق و سوریه چیزی نمی‌گوید. هرچند حضور افراد وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان سبب نگرانی جدی مردم عام و شورای ملی این کشور شده، اما مقامات امنیتی افغان اطمینان می‌دهند که به هیچ گروه تروریستی و تخریبکار اجازه فعالیت در این کشور داده نخواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما رادیو آزادی را هم روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیدم می توانید. مشنون جرگه افغانستان حکم رئیس جمهور را تایید کرد که گفته است تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها این جرگه باید با 68 تن به کارشان ادامه دهند. این حکم رئیس جمهور روز یک شنبه در نشست عمومی این جرگه با یک رأی مخالف تایید شد. در این حال برخی از آگاهان از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده میگویند که این حکم رئیس جمهور راه را برای تطبیق قانون هموار میسازد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور غنی از مشران جرگه افغانستان خواسته است که تا زمان برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها این جرگه کار خود را با حضور 68 سناتور ادامه دهد. قبل از این مشران جرگه دارای 102 عضو بود که دو بخش آن از سوی شوراهای ولایتی برگزیده می شود و یک سوم آن از سوی رئیس جمهور انتصاب می گردد. فضل هادی مسلمی رئیس مشران و جرگه میگوید که رئیس جمهور غنی در حکم گفته است که انتخابات شوراهای ولسوالی ها مطابق قانون برگزار خواهد شد.
حکم رئیس جمهور برای ما رسیده است و حمایت و تایید شما را نیاز داریم. در این حکم نوشته شده است که محکمه فیصله کرده است که تا زمانی که انتخابات شوراهای ولسوالی برگزار میگردد سنا در دو سلس و کارشان ادامه دهند که با یک رأی مخالف تایید شد.
آقای مسلمیار با اشاره به این حکم رئیس جمهور افزود سناتورانی که تا حال به نمایندگی ولسوالی ها از شوراهای ولایتی در این جرگه حضور دارند غیر قانونی است. به اساس ماده 84 قانون اساسی افغانستان مشران جرگه 102 عضو داشته که 34 آن از سوی شوراهای ولایتی برای 4 سال و 34 دیگر آنان از سوی شوراهای ولسوالی برای 3 سال برگزیده می شوند. همچنان 34 سناتور دیگر برای مدت 5 سال از سوی رئیس جمهور به این جرگه انتصاب می شوند. در همین حال برخی از آگاهان از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده می گویند که این حکم رئیس جمهور راه را برای تطبیق قانون هموار می سازد. اجمل هودمن یکی از این کارشناسان از حکومت می خواهد تا برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز آمادگی های لازم اتخاذ گردد.
این اقدام رئیس جمهور یک اقدام بسیار خوب است. وقتی که ما میخواهیم که به سوی حکومت قانون حرکت کنیم، به سوی تطبیق قانون اساسی حرکت کنیم، یک گام بسیار خوب است. اینکه ما هنوز در افغانستان جرگه های ولسوالی را انتخاب نکردیم، انتخابات برگزار نشده، در این مورد باید که دولت افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم بگیره.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که قرار است انتخابات شوراهای ولسوالی ها همزمان با انتخابات ولس جرگه برگزار گردد. کارشناسان میگویند که ناامنی ها مشخص نبودن سرحدات ولسوالی ها و کمبود بودجه از مشکلاتی هستند که سر راه انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی ها قرار دارد.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. معینت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اولین پالیسی ملی جوانان را معرفی کرد. تیمورشاه اسحاق‌زای معین جوانان این وزارت روز یک شنبه هنگام معرفی این پالیسی گفت تطبیق پالیسی ملی جوانان می تواند تا حد مشکلات جوانان افغان را کاهش دهد. در همین حال مسئولان فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد در افغانستان این پالیسی را مهم دانسته و می گوید سازمان ملل متحد برای عملی ساختن پالیسی ملی جوانان افغان به همکاریش ادامه می دهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتان ندا.
معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ابراز امیدواری می کند که با تطبیق پالیسی ملی جوانان در 5 سال آینده مشکلات جوانان افغان حدود 40% کاهش یابد. تیمورشاه اسحق‌زاده معین جوانان این وزارت روز یکشنبه گفت که در پالیسی ملی مشکلات جوانان افغان از جمله بیکاری، اعتیاد، صحت، ازدواج‌های قبل از وقت، بد دادن دختران و غیره شناسایی شده و برای آن راه حل پیش‌بینی گردیده است. با گفته آقای اسحق‌زاده با عملی شدن این پالیسی از مشکلات جوانان تا حد کاسته خواهد شد.
ما امیدوار هستم که تا 5 سال آینده ما بتانیم در قسمت کاهش دادن مشکلات جوانان، اگه ما میگیم که به شکل قطعی تمام مشکلات جوانان را ما مرفوع میکنیم، ما فکر میکنم مبالغه خواهد بود. اگه ما بتانیم که حداقل 30-40% از مشکلات جوانان تا 5 سال آینده کاهش بدیم، یک دستاورد بسیار بزرگ خواهد بود.
آقای اسحق‌زاده میگوید که در این پالیسی 4 ساحه انکشاف برای جوانان از جمله اشتغال زایی، صحت، تعلیم و آموزش، تعلیمات مسلکی و تکنیکی و مشارکت جوانان در نظر گرفته شده است. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید این معینیت با وزارت‌های سکتوری حدود 3 سال روی پالیسی ملی جوانان کار کرده که 6 ماه قبل مسوده آن به زبان‌های دری و پشتو آماده شده و بعداً به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردید. مقامات این وزارت میگویند که پالیسی ملی جوانان 3 ماه قبل مورد تایید حکومت نیز قرار گرفت. در همین حال مارک باودن مسئول فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز آماده ساختن پالیسی ملی جوانان را مهم دانسته میگوید که سازمان ملل متحد همواره جوانان افغان را در بخش‌های مختلف حمایت کرده و در راستای تطبیق این پالیسی نیز به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد. این در حالی است که شماری از جوانان تاکید می کنند که باید این پالیسی تطبیق گردد و مانند دیگر پالیسی ها روی کاغذ باقی نماند. نوید کاوسی رئیس شبکه جوانان افغان می گوید که پالیسی باید طوری عملی گردد که مشکلات جوانان کاهش یابد.
تقاضای من از معینیت از وزارتخانه محترم که اینجا هستن کوشش کنید که امیر پروژه سازی نکنند. این را به پروژه ری نسازه که فقط یک چند روز وقتش تیر شد و خلاص شد. کوشش کنید که به جوانای ما یک خدمات ارزه کنید، به جوانای ما یک کار بکنید که اونا بدانند آینده خود تضمین کنند، برشان کار بیافتند.
بر اساس معلومات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در حال حاضر 4 میلیون جوان از مشکل بیکاری رنج میبرند و بیش از 1 میلیون افغان که گفته می شود بیشتر آنان را جوانان تشکیل می دهد معتاد به مواد مخدر هستند. کارشناسان افغان رو آوردن جوانان به مواد مخدر، دزدی، جنایات، قاچاق و سایر فعالیت های غیر قانونی را برخواسته از نبود کار در افغانستان می دانند. از سوی هم شمار زیادی از افغان ها نگرانند که هرگاه حکومت به خاطر کاهش بیکاری های مؤثر را انجام ندهد ممکن این مسئله سبب ایجاد مشکلات بیشتر میان جوانان گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
WFP یا سازمان غذای جهان تعهد کمک 32 میلیون دلار را به وزارت کار امور اجتماعی افغانستان کرد. قرار داده این کمک روز یکشنبه در کابل میان مقامات وزارت کار امور اجتماعی و مسئولان بخش فرهنگی و تعلیمی سازمان ملل متحد در کابل به امضا رسید. جزئیات بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
سازمان غذای جهان میگوید مواد ضروری به ارزش 32 میلیون دلار به خانواده های توزیع می شود که در ولسوالی های دوردست زندگی می کنند و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. قرارداد این کمک روز یک شنبه در کابل از سوی مسئولان WFP یا سازمان غذایی جهان و واصل نور محمد سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی امضا گردید. کلود جی بیدا رئیس سازمان غذایی جهان در افغانستان گفت این کمک ها بیشتر به زنان بی‌بضاعت که سرپرستی خانواده هایشان را به عهده دارند و جوانانی که در جستجوی کار هستند توزیع می شود.
از این پروژه بیشتر زنان به طور مستقیم نفع میبرند و با آنان کمک می شود تا خودکفا شوند و مشکلات اقتصادی خانواده های خود را حل نمایند.
از سوی هم واصل نور محمد سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید به خاطر بیشتر مؤثر واقع شدن این کمک ها برنامه آموزش های حرفه ای را به کمک WFP آماده ساخته اند. آقای محمد گفت در نظر دارند تا در عملی ساختن برنامه آموزش های حرفه‌ای در 58 ولسوالی 20 ولایت دوردست کشور اولویت به افراد بدهند که از بسیاری خدمات به بهره مانده اند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند.
سروی که صورت گرفته در حدود 58 ولسوالی فقیرترین ولسوالی است که امرایشان بعدی کمک صورت دید. 70% کسایی که از این پروژه حمایت میشه باید خانم ها باشه. 30% از اینا جوانایی که از مکتب باز میمانند و همچنان معلولینی که توانمندی از این نداره که کار بکنند میتونیم از طریق حکوم برشان کمک صورت بگیره و بعد از او در پالویش برش حرفه را هم یاد بتیم.
با گفته مقامات وزارت کار و امور اجتماعی تعداد زنای بیوه در افغانستان به 500,000 تن میرسد که اکثر آنان بی‌وظاحت بوده و سرپرستی خانواده هایشان را نیز به عهده دارند. مقامات این وزارت همچنان میگویند با این کمک در سال 2015 میلادی حدود 180,000 افغان تعلیمات حرفه‌ای را تکمیل خواهند کرد و به 70,000 معلول در کورس‌های 6 ماهه آموزش‌های حرفه‌ای کوپن‌های مواد خوراکی داده می‌شود. نظر به گزارش اتحادیه کارگران افغانستان، همین اکنون حدود 14 میلیون تن از بیکاری و مشکلات اقتصادی رنج می‌برند. مسئولین این اتحادیه تاکید میکنند که در تقسیم این کمک ها باید عدالت کاملا صورت گیرد تا به گفته آنان افراد بی‌وظاحت و مستحق از آن بهره مند گردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و این هم یک گزارش از خارج از کشور. نماینده های ایران و شش قدرت جهان امروز با دیگر بار دیگر روی برنامه اتمی تهران بحث نمودند. این گفتگوها با هدف دریافت رای حل دائمی با برنامه مورد نزاع اتمی ایران در ژنو انجام شد. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروغ پیشکش میکند.
نماینده های ایران و شش قدرت جهان، چین، فرانسه، روسیه، آمریکا و بریتانیا به اضافه جرمنی امروز در عقب درهای بسته در دفتر هیئت دیپلماتیک اتحادیه اروپا در شهر ژنو سوئیس جلسه ای را برگزار نمودند. وانگ کان نماینده چین پیش از آغاز این گفتگوها به خبرنگاران گفت امیدوار است که تمام جوانب از این فرصت تاریخی استفاده کرده و از ضیاع وقت جلوگیری نمایند. مذاکره کننده های آمریکایی و ایرانی برای تشدید گفتگوهای اتمی روی مساعده یک سند کار میکنند. به اساس گزارش‌ها این سند که اصول توافق نامیده میشود بخشی از چارچوب یک توافقی است که ایران و قدرت‌های جهان تلاش میکنند الی ماه مارچ نهایی شود. وانگ کان نماینده چین به بخش فردای رادیو آزادی گفت که توافق روی اصول نسبت به سند بسیار مهم است. زمان اندک باقی است و پکینگ امیدوار است که تمام طرف‌ها از فرصت تاریخی استفاده کنند، از ضیاع وقت جلوگیری کرده دو کار را انجام بدهند. نخست یک رای عملی شفاف و عقلانی را در پیش گیرند، دوم این را آشکار بسازند که بیشترین اراده سیاسی توأم با تصمیم قاطع در کجا نهفته است. گفتگوهای امروز در ژنو به سطح معاونان وزارت‌های خارجه بخشی از بحث‌های 5 روزه‌ای است که در این شهر و پاریس برگزار شده است. در این دوره از گفتگوها جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا چندین بار ملاقات کردند که بعضاً چندین ساعت طول کشید. در همین حال علی وایز یک تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران که گفتگوهای ژنو را از نزدیک دنبال می‌کند می‌گوید اگر در نشست امروز توافق روی اصول حاصل شده باشد این یک دستاورد بزرگ خواهد بود. اما وی افزود که با توجه به این که در اجلاس امروز جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا حضور نداشتند بعید به نظر می رسد که چنین یک توافق حاصل شده باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان پروژه ملی باغداری مالداری وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید 280 باغچه سبز را برای زنان بی‌بضاعت و زنانی که نمیتوانند بیرون از منزل فعالیت کنند در شمال شرق افغانستان برشان زمینه سالم کار فراهم ساخته است. در این حال زنانی که در این پروژه شامل کار شدند از این اقدام خرسند هستند و نسبت به زیقی وقت نتوانستیم این گزارش را براتان نشر نماییم، اما این گزارش را در برنامه های فردای رادیو آزادی براتان به نشر خواهیم سپرد. مطالب با گزارش های مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا ساعت 7 صبح که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.